اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 15 آذر ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 13 ماه صفر سال 1436 هجری قمری مباحثه طب المعصومین صفحه 258 روایت دوم. و قال علیه السلام ان فی القرآن لآیه تجمع الطب كله تجمع الطب كله. تحقیقا در قرآن مجید عظیم کریم آیه ای هست که یک جا تمام پزشکی رو تو خودش جمع کرده و اون آیه این است که آیه 29 از سوره اعراف آیه 29 از سوره اعراف و کلو و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. بخورید و بیاشامید، غذای مباح حلال طاهر و طیب را، اما زیاده روی در مصرف نداشته باشین، طبق نیاز بدن به مقدار لازم مصرف کنید. این روایت چندین سند دارد. یکی طب الائمه علامه شبر در مقدمه کتاب صفحه سوم، یکی دعوات قطب راوندی صفحه 75 حدیث 174، یکی بحار علامه مجلسی چاپ بیروتی جدید جلد 59 صفحه 267 روایت 42. حاج آقا تورات بالاتره، تورات اصلی، نه تورات تحریف شده فعلی تو دست یهودی ها، نه تورات واقعی، همونی که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده. آیا فضیلت تورات بالاتره یا فضیلت قرآن مجید عظیم کریم؟ حضرت می فرماید اون قرآنی که بر پیغمبر نازل شده و پیغمبر املا کرده و امیرالمؤمنین علی علیه السلام نوشته ها، او قرآن که طبق شأن نزولم جمع آوری شده، این قرآن فضیلتش از همه کتب آسمانی بالاتر، چون مکمل ادیان گذشته است و بسیاری مطالبی داره که در کتابهای اونها نبوده و به توسط قرآن ناطق که هادی امته، این قرآن تفسیر و تبیین برای همه مردم دنیا میشه الی یوم القیامه. دست دادن دست شما دادن. لذا این تذکرم بنویسین خوبه، خارج از کتاب تذکر، این روایت بنویسین خیلی خوبه، تذکر. و سؤال صلی الله علیه و آله و سلم از پیغمبر اکرم درود خداوند بر پیغمبر اکرم و آل پیغمبر، حضرت زهرا و 12 امام معصوم و سلام و صلوات الهی نثار اینان باد. از پیغمبر سوال شد القرآن افضل ام التورات؟ فقال ان فی القرآن آیتن، تمام قرآن که بمونه همونجا، در قرآن آیه ای هست که اون آیه فضیلتش از همه کتب آسمانی بیشتره و اون آیت الکرسیه. فقال علیه الصلاة والسلام و صلی الله علیه و آله و سلم ان فی القرآن آیتن هی افضل من جمیع کتب کتب الله. ان فی القرآن آیتن هی افضل من جمیع کتب الله و هیه آیت الکرسیه. یک سندشو بنویسیم، مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 4 صفحه 334 حدیث 4819. قرآن هم از باب ذکر درمانی میتونه هم علاج بخش باشه هم شفا بخش به اذن الله. این هم یک طریق درمان، حالا کار نداریم. روایت بعدی، امام باقر علیه السلام فرمودن طب العربه فی ثلاثتن، طب عرب از چه حیث؟ از حیث ابزار پزشکی، میگیم علوم پیرا پزشکی. سه ابزار داره طب العربه فی ثلاثتن: یک، شرطت الحجامه. تو کتابتون مؤمنات چاپخونه اشتباه چاپ کرد، حجامه نوشته. 4 تا سند داره، تو هر 4 تا سندش هم چیه؟ حجامه. تصور فهمیدی؟ طب العربه، طب العربه فی ثلاثه شرطت الحجامه، کتابتون درست کن. دوم والحقنه، سوم والحمام، بله سوم و آخر الدواء الکیو، آخرین درمان و دارو به کارگیری داغ نهادن و یا سوزاندن، به اصطلاح قدیمی ها یا به اصطلاح جدیدی ها لیزر درمانی. خواستم بگم اینو از طب عرب یاد گرفتم، طب جدیدی ها. حالا 4 تا سنداشو بنویسیم. یکی الفصول المهمه جلد 3 صفحه 19 حدیث 2484، یکی هم کتاب هدایت الامه جلد 8 صفحه 193 حدیث 14، یکی هم کتاب طب الائمه چاپای قدیم دکتر لبی بیضون آورده مال علامه شبه صفحه 55، چاپای جدید طب الائمه علامه شبه صفحه 145 صفحه بیار پایین تر، چون پاورقی داره حاشیه داره. وسائل الشیعه چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 226 حدیث 5 خط تیره 31752. روایت بعدی عن الباقر علیه الصلاة و السلام طب العرب فی سبعتن، این دوتا روایت با هم منافات نداره. الان میخواییم بحث علوم پزشکی کنیم، تو بحثای نگرش بالینی. این روایت 9 بار در کتب شیعه اومده، حالا جای مختلفش نگاه کن. طب العربه فی 7، 1 شرطت الحجامته. در این روایت هر دو نسخه اومده، یعنی هم حجام اومده هم مؤمنا حجامه اومده، هر دوش اومده. چند تا روایت ایجوری، چند تا روایت ایتاری، خب معلوم شد مؤمنا. اما روایت قبلی هم همیش حجام بود، هر 4 تا سند. اما این روایت که 9 تا سند داره، تو بعضی سنداش حجامه، تو بعضی سنداش حجامه. شرطت الحجامت والحقنت والحمام والسعوط والقيء وشربة عسل وآخر الدواء الكي وربما يزداد فيهم نورته. این قرائت بود. حجامت که معلومه، یه با نگاه به ابزار پزشکی میکنی که ابزار پزشکی مؤمنا مغربی و اندلسی و کسای دیگه هم از جهان عرب، حتی از شمال آفریقا کتاب دارم درباره ابزار پزشکی قدیما تا چه برسه به جدیدا. خواستم بگم علوم پیراپزشکی مختص به غرب و شرق نیست، حتی از برادرای اهل تسنن هم کتاب داره، مثل رازی تو کتاب الحاوی و یا کتابای دیگه. من لو یحذره الطبیب، مثلا اینم یکی دیگه از کتابای رازی از اهل تسنن. قدیم و جدید هم فرق نمی کنه، از شیعه هم از قدیم و جدید، یعنی از مرحوم کراجکی بگیر مؤمنو که 80 تا تعلیف داره، یکی از تعلیفاتش در پزشکی. تو همجور بیا حتی زمان ما که جزوه هاشون هست ولی هنوز چاپ نشده، مثل جزوه داروهای مفرده حضرت آیت الله حجت هاشمی خراسانی، این کوچه باغ عنبر میشینه قبل میدون شهدا مشهد مقدس، مفردات دارویی. یا علامه نمازی مرحوم شد سال 64-65، مرحوم شد، اصلا جزوه داره در پزشکی ولی هنوز چاپ نشده. این خب میگم چه از جدیدا چه از قدیما، کتاب زیاد داریم از عرب و عجم، از شیعه و سنی. خواستم بگم این علوم پیراپزشکی و این علوم پزشکی مختص به غرب و شرق نیست، بلکه مسلمانان از شیعه و اهل تسنن و از عرب و عجم قرنها قبل از اینا هم در این رابطه مثلا کتاب هم دارند، دانشمند هم دارند. پس یه بار به نیش نیشتر حجام نگاه میکنی، یه بار به کارگیری حجامت از موضع خاص با کیفیت خاص، آیا حجامتش خشک باشه یا تر باشه، آیا به صرف بادکش باشه یا به صرف خونگیری باشه، آیا خونگیری از وریدهای سطحیه یا خونگیری از وریدهای عمقیه، آیا خونگیری برای پیشگیری وقایه یا خونگیری برای علاج و درمانه، مثلا گرفتگی عروق کرونر قلبه، مثلا واریس پشت پا و مانند اینا، مثلا غلظت خونه، اینا رو داره. حالا میره حجامت از موضع خاص در حالت خاص در زمان خاص، یه ما نه باب پیشگیریه، مثلا سالی 1 بار ماه دوم رومی، ماه نیسان که ماه دوم بهار ایرانی ها اردیبهشت میشه، میره پیش حجام، مثلا یه مختصر خونگیری به نوع حجامت تر از وریدهای سطحی پوست میکنه. حالا تو روایاتشیه میگه بهترین این حجامت از رأسه، قسمت ملاج، بعدش مثلا چی همجور بین دو کتفین و چیزایی دیگه. حالا این دوتاش که تو روایاتون خیلی تأکید شد، حالا زمانش، حالتش، کیفیتش، مقدارش، مدت زمانی که خون بگیرن چه نوع رگی باشه، تصافه همونی اینا دیگه تو روایات هم بعضیاش هست و بعضی هم پیش تخصصی چیه؟ انجمن حجامت ایرانه. حالا جمع روایات به نوع جمع دلالی و رسیدگی به اسناد روایت و جمع این روایات رو آیت الله شیخ عباس تبریزیان خیلی قشنگ بیان کرد. هیچ کتاب پزشکی تا کنون به این زیبایی تو بحث حجامت و فصل جمع‌آوری نشده، دستبندی نشده، سبک سنگین نشده از حیث علم اصول و علم رجال و علم درایه، از حیث فقه و حدیث تمام اینا رو با هم سنجیده معامل. تصاحب فهمودین ها، این کتاب نظیر نداره تو جهان اسلام. گردآوری روایات داریم اما به این سبکی که گفتم تا الان نظیر نداره. لذا تو عربستان سعودی، تو لبنان اینا بسیار فروش رفته. تو ایران اسلامی هم حوزه های علمیه شیعه آشنا بشن به این 4 جلد کتاب بسیار خوبه تو بحثای تخصصی پزشکی اسلامی به نوع روایات اهل بیت عصمت و طهارت. حالا یکی دیگه حقنه تو بحث پایین تن است به خاطر یه سری مشکلات. مثلا یه بار مشکلاتش ژنتیکیه، مثلا هیپرشپرونگ داره، بخشی از روده اصلا عصب نداره، لذا اینجور مریضا تو تخلیه مدفوع مشکل داره. حالا تو پزشکی جدید یا این تیکهی که عصب نداره با جراحی بر میدارن و این دوبر روده که عصب داره به هم میدوزن جراحی میکنن، یا این که قبل از جراحی از این حقنه استفاده میشه یه سری پمپای خاص. یه بار دیگه شخص یبوست حاد یا مزمن داره، مثلا 5 روز 9 روز بعضی مریضا تا 1 ماه معدهشون کار نکرد، دست که رو شکمش میزنی هم مثل قلب سنگه. تصور فهمودین؟ حالا اینجا چیکار میکنیم؟ هم خوراکی میدیم هم تنقیه، اما تنقیه و امالش با کیفیت خاصه. مثلا یه بار بعضی از این جدیدی ها شیاف روغنی میدن، یا مثلا بیمارستان ها با کف صابون و آب. مثلا حالا اگر این بیماری بود که 9 روز معدش کار نکرده، بیا تا 1 ماه چیکار کنیم؟ اینا گلبرگ گل محمدی، برگ سنا، گل ختمی سفید، گل ختمی خبازی به نسبت مساوی اینا رو مخلوط میکنیم. یه قاشق غذاخوری از این مخلوط رو با آب جوشیده ولرم دم کنه بخوره، یا با دوغ شیرین کمچرب بدون گاز مخلوط کنه بخوره. دیگه چیکار کنیم مؤمنا؟ خب تنقیه رو بگم. گل ختمی خبازی رو میجوشونه، آبش رو صاف میکنه، با پمپ تنقیه تو حمام تنقیه میکنه. تصاحب فهمونه؟ و مانند این از مسهل های قوی. این گل ختمی خبازی گفتم هم رفع گرفتگی صداش خوبه، هم رفع گرفتگی پایین تنش، دو منظور عمل کرده. گرچه بعضی از متخصصین گیاهی مثلا چیکار میکنن؟ مؤمن از جشونده برگ سنا مثل تنقیه استفاده میکنن، اشکال نداره، مسهله، ولی یک بدی داره و اون التهاب روده میاره. یعنی بیمار دچار کلیت روده میشه، کلیت روده یعنی التهاب روده. اما اگر گل ختمی خبازی باشه ایتالی نمیشه. اینم از این. و حمام، بحث استحمام، حالا تابستونه، هفته ای دوبار یا 1 روز در میون بسیار خوبه. زمستونه، هفته ای 1 بار بسیار خوبه. کمترش هم بود اشکال نداره اگه حموم سرخونه داره. و صعود، دارویی که به بینی میکشن، حالا یه بار دارو خشکه، بحث استشمام مثلا با پودرا، مثل پودر کندوش، کسی که کیپ بینی داره، گرفتگی سینوس داره به نوع التهابی، یه نفس میکشه تا 10 تا 15 تا عدسه میکنه کیپ بینیشو، گرفتگی سینوساش باز میشه. یه بار دیگه مؤمن هست نه، دارو هست ولی مایعه. این میگیم صعود، کشیدن داروی مایع ببینی، اینه میگیم صعود. مثل چی؟ همون مثلا داخل بینیش خشکه، حالا میگیم روغن کنجد خالص به بینی بکش، داخل بینیت نرم میشه، مویرگات هم نه. مثلا عفونت سینوس های فوقانی دارم یا آبریزش بینیم شدیده، هوا هم سرد و خشکه، یه مقدار بیرون اومده یه مقدار هم اینجا رو فرض کن مثلا گرفته، حالا میگیم روغن بنفشه طبی بچکن. یا مثلا رعاف و دم داره، خونریزی شدید بینی داره، حالا اینجا میگیم جوشونده یه سپن که مایه به داخل بینی بکش، خونریزی شدید بینی چی میشه؟ قطع میشه. خواستم صعود رو بگم. بحث صعود در طب رسول المصطفی آیت الله شیخ عباس تبریزیان جلد دوم اواسط کتاب بحثش مطرح شده، به کتاب اون معظم الله حواشی دارم، انشاءالله سر فرصت اونا رو انشاءالله میخونم. والقیعه، والقیعه بعضی جاها اصلا قی کردن استفراق کردن اصلا داروه. حاجه یعنی چی؟ نفهمیدم. یعنی مثلا اگر بچه یا بزرگتری حواسش نبوده یا خیال کرده شربت و مربا از این حرفا، حالا رفته شما مایه گلی، مایه ریکا، این از این مایه های ظرفشو هستن، ظرف میشونن رنگ و بارنگه، حالا بچه دم هم محصه اومده سر زور تابستون تشنه گرسنه، شما اینا رو برشتی محلول کردی تو آب، میخواستی بقیه ظرفا رو میشوری، رفتی سر کار دیگه، بچه از راه اومده همجور نگاه میخواه خمه شربته، یه نفس میره بالا. یا قدیما که مؤمنا تو خونه ها نفت بود، بشکای 200 لیتری اینا کنار حیاطشون، بچه تشنش بود بازی میکرد، بعد من دهنش میگذاشت دم شیر این نفت، باز باید قلط قلط میخورد، بعد که میبست قورت میداد تازه میفهمید نفت خورده. حالا مؤمنا در این شوینده های شیمیایی، یا مثلا نفت و مشتقات نفت، مثلا حالا اگر کسی خورد سریع باید ایجاد استفراغ کنید. چجوری؟ یک لیوان شیر، مخصوصا شیر گاو، یک لیوان شیر بده این بچه بخوره، بچه رو صندلی نشوندی، یه لیوان شیر بده بخوره، بعد به بچه بگو سرت خم کن، بیار بین دو پات، بیار بین دو زانوات، وقت دستتون رو شما پشت کمرش نگه دارین، کم تب تب خمیرش کن، به چند دقیقه نمیکشه مؤمنا، استفراغ میکنه همه رو میریزه بیرون. حالا چرا میگیم استفراغ کنه؟ به خاطر اینکه زنده بمونه تا اورژانس. تو بحث فوریت های پزشکی ها اول باید پدر مادر این کار کن. حالا چرا گفتی سرش خم کنه؟ به خاطر اینکه اگر نشسته یا ایستاده استفراغ کنه، تو این رفلکسش میره تو ریه، تمام نای و ریه و حبابچه های هوای ریه رو همه رو مرتعب میکنه و درگیر این ماده شیمیایی میکنه، فساد بیشتر شد، معده درگیر شد، مری درگیر شد، ششا، نای، حنجره همه درگیر شد. پس یادتون باشه حتما باید سر بچه رو خم کنیم، با دستت هم پشت کمرش نگه دار، همجور پشت کمری بزن، بذار استفراغش کنه، تمومه تموم شد، حالا همجور کل پایین حالت روکوی، بیا تو ماشین بشین ببرش اولین اورژانس، که اینجا ساکشن کنن معده شو، یعنی با لوله شور معده شو شستشو بدن از باب احتیاط، که این مشتقات شیمیایی ناشی از مواد سفید کننده، مواد شستشو دهنده که اسیدش زیاده، یا نفت و مشتقات نفت در معدهش باقی نمونه. مسئلش مسئله چیه؟ مسئلش مسئله خانومیه که سقط جنین کرده، بعد مثلا تو روستا بوده، تو ده بوده، گوشه خونش بوده، مثلا حالا از باب احتیاط عملیه میگیم جفت افتاده یا نه، میگه جفتش هم افتاده، حالا برای اینکه بچه سقط شد جفتش هم افتاده، میگیم از باب احتیاط پیش یه متخصص بیماری های زنان برو، معاینه بالینی کنه، لاپاراسکوپی از پایین تنه، شاید بعضی از اجزای لخته خون یا بعضی از اجزای جفت تو رحم بمونه، لانگزینی کنه، عفونت کنه و این رحمتو داغون نکنه که باعث بشه رحمتو از ریشه در بیارن. حالا اگر متخصص بیماری های زنان که خانم هم هست، معاینه بالینی کرد گفت یه سری زوائد تو رحمه، حالا میگن چیکار کنم؟ شستشو میدن، به اصطلاح اونجا میگن کورتاژ. حالا کورتاژ میدن، یعنی داخل این رحم رو هم چیکار کنم؟ همونجوری با کورتاژ شستشو میدن. اینم مال قی کردن. پس گاهی خود قی کردن داروه. واسهتون مثالای مختلف زدم. گاهی کمک به درمانه. اگه گفتی کجا؟ غالب مردم نمیدونن، مثلا خودشون یا بچهشون تب شدید کرده، میاد غذا میخوره مثل همیشه. خب معلومه پوده میکنی، سردل میکنی، استفراغ میکنی، باز دوباره این سیکل معیوب رو تکرار نکنی، باز نه دوباره پرخوری کنی، نه باز این سیکل معیوب تکرار میشه. نه، کسی که تب داره، تب شدید داره، بی اشتهایی مقطعی میگیره. این بی اشتهایی مقطعی برای این مریض خوبه. چرا؟ چون نمیگذاره تب شدید بشه و به تشنج برسه. لذا این مریض با دستوری که از دیسپاچینگ یا کنترل مرکزی بدن یا سامانه دفاعی بدن میگیره، هم بی اشتهایی مقطعی، هم ایجاد چی میشه؟ همجون اغ زدن و استفراغ. این به نفع مریضه. گرفتین چی گفتم مؤمنان؟ لذا بعد از استفراغش تا نیم ساعت این مریض چیزی نخوره. بعد از نیم ساعت یه قاشق چای خوری، اگر نوزاده یا کودک شیرخواره، یه قاشق مربا خوری اگر نوجوان و جوان، یه قاشق غذا خوری اگر سنای ماست، عرق طبیعی نعنا بخوره. پس کسی که عق میزنه یا استفراغ میکنه، گاهی به نفعشه، مثل تبای شدید. حالا تا نیم ساعت چیزی بهش نده بخوره، عرق طبیعی نعنا بعد از نیم ساعت. یه بار دیگه نه، هم شکم روش داره هم استفراغ، و شکم روشاش مکرره، استفراغاش مکرره. اینجا شایبه بیماری عفونی هست در معده و یا در روده و یا در هر دو. حتما باید به یک متخصص گوارش مراجعه کنید که ببینیم این به خاطر چیه. و القیعه، یک کم توضیح دادم، توضیح زیاده، یک کم. و شربت عسل، و این شربت عسل هم که معصومین فرمودن کاملا 60 روایت داریم در این موضوع. حالا این شربت عسل موارد مختلفه، مثلا حاج آقا تغییر کرده ماء الظهرم، تغییر کرده آب کمرم. کسی که تغییرت ماء الظهرش، حالا میگه الحليب مع العسل. اینجا شیر دوشیده شده تازه گاو، به شرطی که بیماری های گاو نداشته باشه، جنون گاوی، تب برفکی یا زخم پستان نداشته باشه که تب مالت بگیری، به شرطی که گاو سالم باشه، شیر دوشیده شده تازه گاو، پستونش هم زخمی نباشه، هم تقویت حافظه میاره هنوز که گرمه، هم اگر مخلوط با عسلش کنی بخوری، اون نارسایی آب کمرت خوب میشه. تو بحث ایجاد باروری و پیشگیری و یا کمک به درمان ناباروری یه روایت. یه بار دیگه بحث سلام علیک خصوصیه و بعد از استحمامه، بعد از غسل جنابته. حالا نسبت به بعد از غسل جنابت، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده اولین غذا و آشامیدنی چی باشه؟ شربتن من العسل. و موارد دیگه، مثلا ضعف عمومیش زیاده، مثلا کمخونی فقر آهن داره و مسائل دیگه. و شربت عسله، ان العسل شفاء من كل سم، این همه فرمایشات امام صادق علیه السلام. و آخر الدواء الکیو، خب اینم که فرمایشات معصومین ماست. حالا عرب هم داغ کردن داشتن، پزشکی جدید هم داغ کردن دارن که بحث لیزر درمانی. بعضی روایات ربما یزاد و فیه نور واجبی پاکتن. تو بحث حذف موهای زائد بدن زیر بغل و مانند و اینم نگاه کنی. حالا مؤمنا از سوالاتی که مطرح کردم، بعضی ها سوال کردم من مریضی هستم که به طور مادرزادی ژنتیکی و وراثتی مجاری اسپرمم اصلا تشکیل نشد، بیزه داره سالمه، اما مجاری اسپرمش چیه؟ ژنتیکن وراثتن اصلا نداره، سالم منتفی به انتفاع موضوع، یا مسدوده ژنتیکن وراثت اصلا راهی نیست، مثلا لوله دفران مسدود ژنتیکن، لوله های پیش در پیچ اپیدیدین مسدود ژنتیکن. حالا این تو مریضی سوال کرد با چه روشی من میتونم ایجاد بارداری در خانومم کنم؟ خب عزیزم تو که سالب منتفی به انتفاع موضوعی با شیمی درمانی نمیشه، با داروهای گیاهی هم نمیشه، با داروهای هومیوپاتی هم نوع ترکیبی ها نمیشه، با داروهای هوشمند و مولکولی دراکتیبیلی ها اونم نمیشه. خب چیکار کنم حاج آقا؟ داروت فقط چی همه جون؟ درمانت با جراحیه، یک بار جراحی با روش آی وی اف، یه بار جراحی در این مریض ها میکرو، اینک بله اینجکشن، اینجکشن میکرو اینجکشن، پس جراحیش به یکی از این دو نوعه. تصاحب فهمونیم؟ این هم جواب او سوال پرسش کرد. بعضی ها سوال کردن نیست تو بحث طبیم، چه طب عرب، چه طب عجم، چه طب باستان، چه طب یونان، چه طب چینی، چه طب هندی، چه طب قدیم و سنتی، چه طب مکمل و آلترناتیو و چه طب جدید. رو سوال مردم داریم، هر کدوم خواستم بگم هر کسی تو رشته خودش نباید مغرور بشه، گاهی رشته جواب نمیده باید بری رشته دیگه. یک شخصی اومده سرطان سینه داشته، بو کاغذهای کیست تومور عمل نکرده، عجله کرده، بعد رفته جراحی پستان کرده به اخراج تومور. حالا سوال میکنه حاجا آیا این کیست و تومورام قابل برگشت هست یا نه؟ جواب قابل برگشته، چون کیست و تومور از بیماری های برگشت پذیره، گاهی برگشتش عادیه میگیم خوشخیمه تو تومورها، گاهی برگشتش نه عادی نیست، چنگ میزنه به بافتای دیگه، به اندام دیگه، میگیم اونطور تومورها چیه؟ بدخیمه. خب تو ذهن تو تصور شد؟ حالا این بنده خدا دوره شیمی درمانیش بعد از این که تومور رو جراحی کرده در آورده 21 روز شیمی درمانی کرده، حتی از داروهای شیمیایی به مدت 8 دوره، به مدت 8 دوره از داروی هرسپتین استفاده کرد، دارو شیمیایی هرسپتین استفاده کرد. حالا چی کار کنه که این بنده خدا کیست و تومورش بر نگرده؟ 6-4 تا 24 تا، 6 صبح دم کرده یه گل استخدوس، ظهر دم کرده یه افتیمون، عصرانه دم کرده یه گل بهار، دم کرده ی گل خار مریم، دم کرده ی گل خار مریم، بعد از هر غذا یعنی بعد از نهار، بعد از شام یه قاشق چایخوری سیادونه با عسل، عسلش استخدوس بزن، شب قبل از خواب دم کرده یا 5 برگ سداب، تمام. یکی دیگه سوال کرده از انواع خونریزیایی که داشته، قبلا جوابش دادیم. یکی از داروهایی که گفتیم تو درمان انواع خونریزیای داخلی چیه؟ میوه به، مربای به، کمپوت به. یکی دیگه چی بود؟ برگ درخت انگور. از همه قوی تر چیه؟ گفتیم میوه شاه بلوط یا فندق جنگلی یا فندق کوهی، چند تا اسم داره. این میوه شاه بلوط انواع خونریزی ها رو بند میاره. تموم شد. یه بنده خدایی سوال داره و سوالش مؤمنا مربوط میشه، یه بخشش به سرطان، یه بخشش مربوط میشه به اعصاب، یه بخشش مربوط میشه به پاتولوژیست، یعنی تخصصی بافت. مشکلش هم چیه؟ مشکل انحراف استخوانی. پس سوال ای پرسش کرد مشکلش چیه؟ انحراف استخوانی. حالا اسم قلمبه سلمبه بیماری رو بنویسین توضیح بدن. اسپوندیلو اپی فیزیال دیسپلازی. اسپوندیلو اپی فیزیال دیسپلازی. همین حاج آقا یعنی چی؟ به اصطلاح تخصصی ارتوپدی، تغییر در شکل استخوان به علت اختلال رشد در سلول‌های نابالغ استخوانی. بله یه بار دیگه، تغییر در شکل استخوان به علت اختلال رشد در سلول‌های نابالغ استخوانی. این از نظر ارتوپدی بحثای دست و پاسازی مصنوعی است، یا ترک‌خوردگی استخوان یا شکستگی، یا رولو پلاک میکنم مثلا، یا پلاتین میذارم، نمانند اینا. از نظر پاتولوژیست تخصصی بافت به این بیماری چی میگن؟ میگن گسترش غیر طبیعی در سلول‌های غیر بالغ. گسترش غیر طبیعی در سلول‌های غیر بالغ. این مؤمنا از نظر تخصصی بافیا پاتولوژیست یک کم تنش خورد به چی؟ به اونکولوژی یا انکولوژی، به سرطان شناسی. درست شد مؤمنا؟ بحث کانسرها که در اثر اشعه، حالا اشعه های شدید یا در معرض اشعه شخص زیاد باشه، که در اثر اشعه یا التهاب مزمن پیش می آید، که در اثر اشعه یا التهاب مزمن پیش می آید. حالا نظر طب بالینی و طب تشخیصی به متفاهم عرف خاص متخصصین داخلی و متخصصین مفاصل تو بحثای روماتولوژی و به متفاهم عرف عام کل مردم اندازه فهمش، حالا به این بیماری اسپوندیلو اپیفیزیال دیسپلازی چی میگیم؟ میگیم مشکل این استخوانی انحراف که در این بیماری سر مفصل استخونا، سر استخونا چیه؟ حالت اسفنجی داره، شیب زاویه‌ای پیدا میکنه، لذا پاهای مریض منحرف میشه. با اینکه نرمی استخوان نداره، با اینکه ساق پاش حالت پرانتزی نیست، یعنی راشیتیسم یا نرمی استخوان نداره، این قسمت اتصال مثلا این استخون ران، اینم استخون ساق پا، دو طرفش وسطشون مفصل دیگه، تصاحب فهمونی مؤمنان. حالا به خاطر رشد زیاده این سلول های نابالغ و تو قسمت نوک استخونا که اسفنجیه، این نوک استخونا حالت انحراف پیدا میکنه، پای طرف کج میشه، یا رو به داخل یا رو به بیرون. در این بیماری سر مفصل استخونها با رشد غیر طبیعی و انحراف آن دچار در رفتگیه و یا نیمه در رفتگی مفصل می شود، مخصوصا مفصل زانو. حالا چی کار کنیم؟ داروش چیه؟ باید جلو پیشرفت سلولای استخوانی بگیریم. پس باید چیزی که ضد سرطان خونه به مریض بدی، مثل دم کرده گل همیشه بهار، مثل بخارپز لبو، در 24 ساعت 100 گرم الا 200 گرم لبو که یه نوع چغندر، دم کرده یا بخارپز میوه لبو و همچنین دم کرده گل همیشه بهار که خارجی ها میگن کالاندولا، این دوتا یکی از داروهای عمومی پیشگیری و درمان کننده سرطان خونه. پس اینه که میگیم مریض یکیش صبح بخوره، مثلا فرض کنید که بخارپز لبو رو 100 الی 200 گرم صبح بخوره، دم کرده گل بهار نارنج رو مثلا مغرب بخوره. اما این از باب چیه؟ پیشگیریه و یا از باب کمک به درمان. ولی داروی اصلیش یک کلمه، جراحی موضعی پیش متخصص ارتوپدی یا متخصص مفاصل روماتولوژی یا متخصص بافت که فاتولوژیسته. داروش چی همجون؟ جراحی که زاویه انحراف گرفته بشه و ضریب سایش و ضریب در رفتگی مفصل تو مریض بالا نره. این هم سؤاله بنده خدا. بعضی ها مثلا از اقسام 59 تشنج، تشنجای خاصی دارن و دکتر محترم به اونها داروهای ضد تشنج داده، مثلا مثل قرص فنو باربیتال که ضد تشنجه، یا شربت سیکانتین که برای کنترل تشنجه. حالا در این زمینه ها میتونی در طول زمان داروهای گیاهی رو کم کمک جایگزین کنی، یعنی هفته یک هشتم از اون دارو حذف کنی، ولی این دارو رو از قبل شروع کرده. مثل چی همونجا؟ مثل کاهو بدون سس با نهار شام بخوره، ضد تشنجه. مثل سیاه دانه بعد هر غذا یه قاشق چایخوری بخوره، ضد تشنجه، چون تیموکتیون داره و ضد تشنجه و نمیگذاره دوره های تشنج زمانش نزدیک به هم بشه، فاصله هاشو زیاد میکنه. مثل زیره سبز شیرین یا بادیان رومی، ضد تشنج. مثل میوه رسیده شیرین زرد انبه، قیداش آورده، میوه رسیده شیرین زرد انبه، نارس نباشه، نیمه نارس نباشه، ترشی انبه نارس نباشه، اونا عقیمی میاره، ناباروری میاره. نظیر مغز هسته انبه که ناباروری میاره. پس اینجا میوه رسیده شیرین زرد انبه، اینم میتونه کمک کننده به درمان تشنج و پیشگیری کننده از تشنج باشه. بعضی ها سوالشون از یک بیماری نادره که یک بیماری ژنتیکی و وراثتی و مادرزادیه، سوالشون اینه، بیماری نوروفیبروماتوز، اسمای قلم بشه می‌نویسیم توضیح میدم، بیماری نوروفیبروماتوز دارن، برای درمانش چی کار کنم؟ انواع تومورها و قده ها تو بدنشون میزنه و چون این بیماری ژنتیکی ها جراحی میکنن به جراحی های گوناگون تو پزشکی جدید داخل و خارج کشور، ولی باز از بیماری های برگشت پذیره، دوباره تومورهای جدید میزنه. اول بخونم قشنگ توضیح بدم. این بیماری که سوال کردم یک ناهنجاریه مادرزادیه که با ایجاد عوارض گوناگون باعث زمینگیر شدن بیمار می شود. ابتداعا اکثرا دچار این بیماران اکثرا دچار ناهنجاری های اسکلتی، سپس دچار اسکلیوز می شن که شایع ترین عارضه بیماری نوروفیبروماتوزه. این اسکلیوز در مراحل اولیه قابل جراحی هست، ولی پسودو آرتروز، پسودوی آرتروز اندام تحتانی با عمل جراحی و پیوند استخوانی و پلیت اکثرا بدون بهبودی، یعنی پول خرج کردی جونم گذاشتی اما بهبودی حاصل نمیشه. ولی استفاده از پیوند پدیکوله فیبولا باعث بهبودی این عارضه تو بعضی بیماران شده. بهتر اینه که عمل جراحی رو قبل از پیشرفت زایات صورت بدن. این اسمای قلمبه سلمبه. حالا پزشکی جدید با این مطلبی که خدمت شما گفتم عملهای جراحی متفاوت و گوناگون با یکدیگر رو مطرح میکنه، پیشنهاد میکنه که هیچ کدام از این درمانهای جراحی درمان قطعی برای این بیماران نیست. علائم بالینی نوروفیبروماتوز یک اختلال ژنتیکی پوست و سیستم عصبیه، یعنی هم پوستشو درگیر کرده و هم عصب رو درگیر کرده، که به صورت اتوزوم قالب یا جهش و موتاسیون از فردی به فرزندانش منتقل میشه و به نسبت مساوی در هر دو جنس از پسر و دختر زن و مرد دیده شده. حتی سن 5 سالگی علائم خودش رو آشکار نمی کنه. از 5 سالگی به بعد غالبا علائمش آشکار میشه. با توجه به این که عوارض به وجود آمده در این بیماری شایع می باشد و با علائم گوناگون ظاهر می شود و شامل اختلالات پیگمانتاسیون ها و نوروفیبروم های پوستی، ندول های لیش در چشم، تظاهرات اسکلتی، نورولوژیک، احشائی و نئوپلاستیک می باشد. قیافه ظاهری این افراد نسبتاً زشت می شود. توده های نوروفیبروماتوز می توانند بدخیم شوند و سریعاً رشد کنند و در صورت بدخیمی سریعاً پیشرفت میکنند، طرف رو زمینگیر میکنه و سپس میکشه. حالا کمک به درمان اینها با اینکه درمان قطعی نیست فعلا، نه تو گیاهی نه تو جراحی، حالا جلوگیری از پیشرفت این بیماریش کنی و کمک به درمان کنی که زمینگیر نشه و عمر مفیدش کوتاه نشه. 4 تا رو بنویسید و اونایی که سوال کردن که نوشتن. صبح ناشتا دم کرده گل استخدوس با عسل استخدوس مخلوط کنه بخوره. ظهر دم کرده افتیمون 1 استکان مخلوط با عسل استخدوس کنه بخوره. بعد از هر غذا 1 قاشق چایخوری سیاه دانه مخلوط با عسل استخدوس بخوره. شب قبل از خواب 5 الی 7 عدد برگ سداب رو یا دم کرده سداب رو 1 استکان بخوره بخوابه. اگر خوب شد یا طول عمر مفیدش زیاد شد دعاشو به جون امام صادق علیه السلام کنه تو بحث ریاحین و تو بحث برگهای مفید از جمله از سداب. قال الصادق علیه السلام من اکل السداب امن من الداء و دبیلته قدهای عفونی بدخیم سرطانی و دبیل و ذات الجنب و درد پهلو رو درمان میکنه. پس انشاءالله که خوب شد، عمرش طولانی با عافیت شد، دعاش به جون امام صادق علیه السلام بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.